در صفحه کرونا این مجله میخوایم از کرونا و کلیه ها بگیم. کووید 19 بیماری ایجاد شده به علت ویروس کرونا که باعث همگیری جهانی شده به خاطر آسیب رسوندن به ریه ها معروفه. اما هرچه افراد بیشتری آلوده میشن این بیماری بیشتر شناخته میشه. بعضی از افرادی که از موارد حاد کووید 19 رنج میبرن علائم آسیب کلیه ها رو بروز میدن. حتی اشخاصی که قبل از آلوده شدن به ویروس کرونا هیچ مشکل زمینه‌ای کلیه نداشتن این علائم رو دارن. به صحبت‌های آقای دکتر محمد محسن مظلوم فرد متخصص کلیه و مجاری ادراری در این زمینه توجه کنید.
سلام، دکتر مظلوم فرد هستم، متخصص اورولوژی از مرکز یوروتپ در خدمتتون هستیم در رابطه با اپیدمی کرونا و اثرش روی سنگ‌های ادراری و سنگ‌هایی که در کلیه ساخته میشه قرار صحبت بکنیم. آیا کرونا خودش باعث ایجاد سنگ میشه؟ خیر. آیا اپیدمی کرونا میتونه مؤثر باشه روی سنگ سازی؟ بله. به چه دلیلی؟ توضیح خواهم داد. از زمانی که کرونا از 2 سال پیش در حقیقت شایع شد توی همه جهان، کاری که افراد در حقیقت اولین چیزی که به ذهن همه افراد رسید و حالا توی در حقیقت سیستم های بهداشتی توصیه کردن، قرنطینه کردن بود. قرنطینه کردن خودش باعث میشه که افراد در حقیقت توی خونه بیشتر باشن و وقتی توی خونه هستن اولین کاری که فرد میکنه خب گرسنه میشه، بیشتر غذا میخوره، بیشتر در حقیقت تنقلات، آجیل، چیزایی که در حقیقت میتونه سنگساز باشه رو بیشتر استفاده میکنه و ریسک سنگسازیش میره بالاتر. چیز دیگه‌ای که مهم هستش اینه که وقتی آدم‌ها توی خونه هستن یا توی محل کارشون فعالیتشون رو کمتر میکنن، چاق میشن، وزنشون افزایش پیدا میکنه و تحرکشون کاهش پیدا میکنه که همه این فاکتورها میتونه باعث ایجاد سنگ بشه. یعنی چاقی، کاهش تحرک و مصرف تنقلات، آجیل، پسته، چیزایی که شور هستش چون بیشتر میشه شانس سنگسازی افراد افزایش پیدا میکنه. خیلی از افراد هستن که اولین تجربه سنگسازیشون رو تو همین دوره اپیدمی کرونا داشتن و این باعث شده که ما بیشتر مریض در حقیقت ایجاد سنگ رو توی افراد بیشتر ببینیم و باید بیشتر بهشون تذکر بدیم که حتما فعالیتشون رو بیشتر بکنن، مصرف مایعاتشون رو بیشتر کنن و در کنارش مصرف تنقلات و حالا گوشت و چیزهای دیگر رو کاهش بدن که ریسک سنگسازی کمتر بشه. در کنارش صحبت دیگه‌ای که هستش اینه که خب خیلی از افراد به خاطر اینکه کووید نگیرند دارن مکمل استفاده میکنن. مکمل‌هایی که حالا زیاد اسمش شنیدین تو این سایت‌های صحبتش هستش که فلان ویتامینو بخورید، فلان ویتامینو بخورید. من نمیخوام اسم اون ویتامینا رو بیارم چون ممکنه غلط دربارش بخوام صحبت بکنم، ولی چیزهایی که ما زیادتر می‌بینیم افراد دارن استفاده میکنن بحث یکیش ویتامین د هستش. خب ویتامین د ماده ضروری بدنه، تا یه حدیش نیاز هر بدنی هستش و استفاده از اون به همه افراد توصیه میشه، ولی به میزانی که لازمه این بدن هستش. اگه ویتامین د بیش از حد در حقیقت مصرف بدن استفاده بشه، کاری که ویتامین د میکنه باعث میشه که در حقیقت جذب کلسیم بدن افزایش پیدا بکنه و کلسیم بیشتر باعث میشه که سنگسازی بیشتر بشه. دومی ویتامینی که ما بیشتر میبینیم الان مصرف میشه بحث ویتامین سه هستش. ویتامین سه مصرف زیادش، نه کمش، مصرف زیادش میتونه باعث ایجاد سنگ بشه. پس به افراد توصیه میکنیم که مصرف مکمل هاشون رو منطقی داشته باشن، یعنی منطق پشتش باشه و نه اینکه بیش از حد بخوان دارو استفاده بکنن واسه جلوگیری از بحث کووید. این دوتا فاکتور رو حتما در نظر داشته باشید. در کنارش خیلی وقت‌ها ممکنه که افراد سنگ داشته باشن ولی از ترس بحث کووید کمتر مراجعه کنن به پزشک و سنگ‌ها فرصت پیدا بکنه که بزرگتر بشه. سنگی که ممکن بود با 5 میلی‌متر ما با درمان دارویی بهشون بدیم و کنترلش بکنیم یا باعث دفع سنگ بشیم، چون فرد نگران استش که مراجعه کنه به کلینیک، دیرتر مراجعه میکنه. خب هرچی سنگ بزرگتر بشه درمان سخت‌تر خواهد بود. یعنی ما سنگ‌های زیر 5 میلی‌متر یا 7 میلی‌متر رو می‌گیم درمان دارویی، بزرگتر بشه میگیم سنگ شکنی، بزرگتر بشه عمل جراحی باید نیاز داره. پس هرچی که بیشتر فرد در حقیقت دیرتر مراجعه بکنه به پزشک، میتونه فرصت بده به سنگی که سنگی بزرگتر بشه و درمانش سخت‌تر بشه. واسه همین ما حتما توصیه میکنیم حالا تو مراکزی که درگیری کووید کمتری داشته باشن، حداقل مریض مراجعه بکنه و اگه سابقه ای از سنگ داره یه سونوگرافی انجام بده تا مطمئن بشیم که سنگ نداره. با تشکر.
به پایان برنامه رهاورد رسیدیم. به امید رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنم. پاینده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
دوستان عزیزم، شما شنونده رادیو ایران هستید. از شما خوبان دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بحث روز باشید. بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 19 آبان ماه سال 1400، برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. حدوداً 45 دقیقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با یکی از مهمترین موضوعاتی که این هفته شاهد اون بودیم، دستاوردهای رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران رو میخواییم بررسی بکنیم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. خانم عبدالوند، بهتون سلام میکنم، بفرمید که برای این هفته چه دارید و چه سوالی رو.
سلام شما آقای قربانی و شنوندگان عزیز برنامه بحث روز و رادیو ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای قربانی، ما به خاطر رزمایشی که رخ داده و خبر مهمی که در دنیا اتفاق افتاده، سوالمون معطوف به همین زمینه است، اما رفتیم به سمت نیروی دریایی ارتش. سوالمون این هست، به نظر شما یک نیروی دریایی قوی، البته کلی پرسیدیم، به نظر شما یک نیروی دریایی قوی چه کمکی به عزت ایران میکند؟ گزینه یک قدرت بازدارندگی کشور را بالا میبرد.
بله.
گزینه دو توان دیپلماسی ما را در برابر دشمن ارتقا میدهد. گزینه سه امنیت اقتصاد دریا را بیشتر میکند. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 هم سامانه پیامکی ماسته. مدت برنامه اگر از میهمان عزیز برنامه ما سوالی داشتن، هموطنان میتونن از طریق همین پیامک ها از همون بپرسن، ما همینجا منتشر میکنیم.
انشالله. خیلی ممنون، سال خوبی بود. در مورد ابعاد مختلف رزمایش هم که با عزیزانی در استودیوی پخش برنامه صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم یک بسته ورودی رو داریم، میشنویم و برمیگردیم با ادامه برنامه بحث روز. ساعت 12:40:58.
این حکایت مدیریت نیروی دریایی ایران از زبان دریادار آریانپور، معاون فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی است.
مستشار می اومد، حقوقای 7-8-9-10,000 دلاری می گرفتن با مزایا.
ماهی؟
بله بله، حق و هوش از ما می گرفتن، اینو نمی دونست.
آن روزها فرماندهی همچون دریا سالار حبیب اللهی، آخرین فرمانده نیروی دریایی شاه، از اینکه مبادا روزی دستش به زیر دریایی خارجی نرسد می ترسید.
چند سه چهار پنج ماه پیش از انقلاب بود اولین زیردری را در آمریکا ما تحویل گرفتیم. شاید اون روز بهترین روز زندگی من بود، چون من میدونستم دیگه به ما کسی زیردری نخواهد داد اگه یه روزی اگه اینا رو ندیم. زیردری اصطلاح تهاجمیه و نمیدن به یک کشوری که پتانسیل داره و یاد میگیره، بلد این چیزا رو میتونه به کار ببره.
حالا انقلاب شده و قرار است نیروی دریایی با نیروی انقلابیش مدیریت شود. اولین قدم سرپا نگه داشتن تجهیزات و حفظ آمادگی رزمی است. این ضرورت خود را در عملیات مروارید تنها 67 روز پس از آغاز جنگ نمایان می کند.
کلیه این عملیات در رابطه با حفظ سیادت و برتری دریایی و ممانعت از نیروهای دشمن و ممانعت از دشمن به طور کلی برای استفاده از آبراهای تجارتی و وارد آوردن ضربات اقتصادی بر پیکر دشمن بوده است و هدف این بوده که شریانهای اقتصادی دشمن هرچه محکمتر و هرچه قاطعتر قطع بشه. ما توانستیم تا کنون این عمل را که یکی از رولهای اصلی نیرو دریایی هست به نحو احسن انجام دهیم.
بگذارید بخشی از برنامه تلویزیونی ارتش در تاریخ 29 آبان سال 66 را با هم بشنویم.
سرتیب جلالی وزیر دفاع طی گفتگوی هدف از سفر خود به این منطقه را دیدار از یگانهای نیروی دریایی مستقر در خلیج فارس و بررسی تحولات منطقه ذکر نمود. وزیر دفاع در این رابطه با اشاره به تلاش پرسنل سازمان صنایع دفاع در تأمین نیازمندی های لشکریان اسلام افزود، پرسنل این سازمان موفق به ساخت قایق های هدایت شونده و موشک های بالستیکی شدند.
بله، یادآوری آنکه از کجا به کجا رسیدیم انصافاً شیرین است. در آن روزها دلمان خوش بود که چند قایق ساخته ایم. البته برای آن نیروی دریایی که مستشار نظامی جای پیچ و مهره های تجهیزات را هم او به افسرانش آموزش میداد، قطعا ساخت قایق کار مهمی به حساب می آمد.
این پیچ اینجا، این پیچ اینجا، خالی خالی.
اما امروز دیگر سخن از ساخت قایق یک شوخی است. امروز حرف از دناو و جماران و سهند و دیگر ناوشکن‌های بزرگ ایرانی است. امروز جای خوشحالی فرماندهان از خرید زیردریایی آمریکایی، ساخت زیردریایی بومی فاتح افتخار فرماندهان است. امیر دریادار خانزادی:
فاتح در واقع در مقیاس یک زیردریایی سنگینه اما کوچکتر شده. یعنی همه قابلیت ها و ویژگی های یک زیردریایی تاکتیکی رو با خودش داره. این زیردریایی میتواند کفنشینی بکند. کفنشینی رفت یعنی خودش یه عملیات پیچیده، خطرناک و بسیار دشواره. پنهان شدن روی کف دریا مثل یک سنگ. فاتح این توانایی رو داره.
بله، ما میتوانیم. همچنان که ما توانستیم.
بخش روز.
خب ساعت 12:45 است. ممنونم از دوستانی که این گزارش خوب رو تهیه کرده بودن در مورد دستاوردهای رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. خانم عبدالبندی یه بار دیگه سال پیامکی رو بگید برای اونایی که از این لحظه دارن ما رو میشنون.
تازه به بحث روز پیوستن. بله خیلی خوش آمد میگیم بهشون. به نظر شما یک نیروی دریایی قوی چه کمکی به عزت ایران میکند؟ گزینه یک، قدرت بازدارندگی کشور را بالا میبرد. گزینه دو، توان دیپلماسی ما را در برابر دشمن ارتقا میدهد. گزینه سه، امنیت اقتصاد دریا را بیشتر میکند. و گزینه چهار هم همه موارد 3900 هم که سامانه پیامکی ماست. در طی برنامه هم سوالات پیامکی دوستان رو حتما
خیلی ممنون خانم عبدالوند. امیدوارم این 40 دقیقه بتونیم موضوعات بسیار خوبی رو مطرح کنیم. اجازه بدید من میهمان عزیز حاضر در استودیو رو هم معرفی بکنم. امیر دریادار کاویانی، جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب امیر دریادار به شما خوش آمد میگم، خدا قوت میگم. کار بزرگی رو انجام دادید، در موردش میخوایم بیشتر صحبت کنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه مردم عزیز و نجیب ایران اسلامی که صدای من رو میشنوند.
بله جناب کاویانی، رزمایش مشترک 4 نیروی اصلی ارتش جمهوری اسلامی، این رو بیشتر توضیح بدید برای کسایی که شاید میخوان جدید متوجه بشن که اصولا این رزمایش مشترک چه مفهومی داره و وزن و سطح هر یک از نیروها به چه صورت است. بعد در مورد اهداف و موارد دیگر هم صحبت میکنیم.
خب خدمتون عرض کنم که رزمایش مشترک و بزرگ ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر در یک هماهنگی و همافزایی فوق‌العاده‌ای بین 4 نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مناطق مورد نظر که امسال منطقه مورد نظر یک منطقه بسیار مهم از لحاظ ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواقتصادی و اون هم شمال اقیانوس هند و سواحل مکران و در عمق برای نشان دادن توان رزمندگان نیروی زمینی، هوایی و پدافند هوایی در پسکرانه های سواحل مکران با هماهنگی فوق‌العاده‌ای انجام شد. خب این رزمایش ویژگی های خاص و متفاوت و متمایزی نسبت به سایر رزمایشات داد. اولا این رزمایش یک رزمایش بسیار هماهنگ با فرماندهی و هدایت فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و هدایت‌ها و هماهنگی‌های ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده. فوق‌العاده این هماهنگی‌ها بین 4 نیرو بوده که متمایز کرده از سایر رزمایشات. این رزمایش در سطح وسیعی انجام شد. نیروهای بسیار زیادی در این رزمایش شرکت کردند. یگانه‌های تاکتیکی و عملیاتی بسیار زیادی در یک هماهنگی فوق‌العاده در این رزمایش حضور پیدا کردند و توان رزمی، آمادگی رزمی، آمادگی عملیاتی خودشون رو به نمایش گذاشتند. خب این رزمایش در شمال اقیانوس هند به وسعت 2,070,000 کیلومتر مربع در صحنه دریا و در پسکرانه ها انجام شد. خب مستظر هستی که شمال اقیانوس هند بسیار مهم هست برای جمهوری اسلامی ایران و برای همه کشورها. شمال اقیانوس هند ویژگی هایی داره که اهمیتش رو فوق العاده کرده و این رزمایش در این منطقه انجام شده. منطقه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ بود. یگانهای عملیاتی، شناورهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش از دریای سرخ اطلاعات مورد نیاز و رصدها و پایش‌های مورد نیاز رو برای این رزمایش فراهم می‌کردند. در صحنه دریا ویژگی دیگری رو که من میتونم عنوان بکنم، همه تجهیزات این رزمایش هم در نیروی دریایی، هم در نیروی زمینی، هم در پدافند هوایی و هم در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کاملا بومی بوده، تجهیزات کاملا ساخته داخل، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح بوده، از توان پهبادی فوق‌العاده‌ای در این رزمایش استفاده شده و عمق پهبادهای نیروهای شرکت کننده در این رزمایش بسیار زیاد بوده، در یک فضای جنگ الکترونیکی این رزمایش انجام شده و شبیه سازی شده، از تجهیزات کاملا بومی استفاده شده، اصابت‌های دقیقی رو که از ویژگی‌های خاص و متمایز کننده این رزمایش بوده رو من میتونم عنوان بکنم که اصابت‌ها کاملا دقیق بوده، مطابق با اهداف نیروها انجام شده، مطابق با اهدافی که ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح برای این رزمایش پیش بینی کرده بودن انجام شده، مطابق با تدبیر فرمانده معظم کل قوا بوده که در این رزمایش ها کاملا باید واقعی باشه. و ویژگی دیگر اون استفاده از جوانان ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف برنامه ریزی، هدایت و اجرا و نظارت و کنترل بوده که به دقت انجام شده و این رزمایش رو متمایز از سایر رزمایشات ارتش جمهوری اسلامی ایران نشوند.
خیلی ممنونم آقای امیر کاویانی، خیلی توضیح کامل و در واقع یک تصویر واضحی رو ارائه کردید. خانم عبدالوند میخواید یه بار دیگه سوال پرمکیتون رو بپرسید؟
امیر اینقدر مقتدرانه هم صحبت میکنن که اصلا آدم جذب میشه بیشتر و
اصولا بیشتر. ویژگی افراد نظامی و حالا ارتشی همین هست و انصافا خانم عبدالوند ارتش نشان داده که در واقع بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی بوده
و خیلی خازه در این اینکه در مقابل دشمن انقدر مستحکم و خشن هستن
و این اطمینان به افکار عمومی هم میده، این اطمینان خاطر رو میده.
ما که خیلی مفتخریم امیر که امروز اینجا تشریف دارید. با اجازه شما من سوال پیامک رو یک بار دیگه میخونم. به نظر شما شنوندگان عزیز یک نیروی دریایی قوی چه کمکی به عزت ایران میکند؟ قدرت بازدارندگی کشور را بالا میبرد؟ قدرت توان دیپلماسی ما را در برابر دشمن ارتقا میدهد؟ امنیت اقتصاد دریا را بیشتر میکند؟ و همه موارد. 3900 هم که سامانه پیمکی ماست.
بله.
شنوندگان عزیز هم همینطور دارن از امیر سوالای مختلفی رو میپرسن. در طی برنامه ما ازشون خواهیم پرسید.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. جناب امیر کاویانی، حالا یه قدری میخوام وارد جزئیات بیشتری بشم. چه اهدافی رو داشتید از این رزمایش و به چند درصد از اهدافتون رسیدید؟
خب معمولا رزمایشات وقتی طراحی میشه اهدافش هم مشخص میشه و ابلاغ میشه به نیروها. یکی از اهدافی که مورد نظر ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده هماهنگی بین نیروها در یک عملیات مشترک بوده که به حمدالله همونطوری که شاهد بودین و قسمتهایی رو در رسانه ها در تلویزیون دیدید، هماهنگی فوق‌العاده‌ای رو ارتش جمهوری اسلامی ایران در این و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش فراهم کرده و نیروها به دقت برنامه‌های طراحی شده رو اجرا کرده و این نشون میده که ما در برنامه ریزی و هدایت نیروهامون در صحنه رزم بسیار هماهنگ و همافزا عمل میکنیم. این از خصوصیات ویژه و اهداف ویژه‌اش بوده. استفاده از تجهیزات بومی بوده که من به جرأت میتونم بگم و به ملت عزیز این امید و این نوید رو بدم که همه تجهیزاتی که در این رزمایش به کار گرفته شد همه تجهیزات بومی بودن، هم از ناوهای موشک انداز، ناوشکنهای رزمی نیروی دریایی، تجهیزات پدافند هوایی که توسط نیروی پدافند هوایی، پهبادهای شرکت کننده در این رزمایش، سیستم های جنگ الکترونیکی که امروز به واقع صحنه نبرد جنگ الکترونیک و فضای الکترومغناطیس است همه بومی بوده. همه سامانه ها و تجهیزاتی که همه نیروها، هر چهار نیرو در ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده کردن همه تجهیزات بومی بوده که به این هدفمون دست پیدا کردیم. انتقال تجربه از گذشتگان به نسل جوان بوده که به حمدالله شما دیدید در این تصاویر که عمده کارکنان و فرماندهان و مجریان این رزمایش در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی همه فرماندهان جوان و کارکنان جوان، افسران جوان، درجه داران جوان که اختصاصاً در مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران تربیت شدن، آموزش دیدن و در این رزمایش حضور پیدا کردن و اهداف متعددی که الحمدلله در این رزمایش با یک هماهنگی فوق‌العاده بهش دست پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون که پس ارزیابیتون خوب هست از اینکه تحقق پیدا کرده بخش زیادی از اهدافی که داشتید. آقای کاویانی، شاید این سوال پیش بیاد که اصولا در اینجور رزمایش ها آیا کشورهای دیگه‌ای هم در کنار شما، نه این که به صورت مشترک، آیا به عنوان میهمان یا ناظر شرکت میکنن یا خیر؟
خدمت رو عرض کنم که ما در این رزمایشان، رزمایشات تقسیم بندی میشه، رزمایشات نیرویی است، رزمایشات مشترک است و رزمایش مرکب. اگر رزمایش مرکب باشه بین چند کشور انجام میشه، اگر رزمایش مشترک باشه که اختصاصا این رزمایش مشترک بوده بین سازمانی است، یعنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نیروهای تحت امر خودش این رزمایش رو هدایت و اجرا میکنه که اختصاصا این رزمایش به این نحو انجام شده، اما وابسته های نظامی و ناظران نظامی که در داخل کشور بودند در این رزمایش در روزهای پایانی حضور پیدا کردند و اقتدار و عزت و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو، قسمت‌هایش رو در صحنه رزم مشاهده کردند و در اون روز پایانی دیدن که اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران، منافع ملت عزیز ایران اسلامی به چه میزان هست.
آقای کاویانی، من این سوالم از شما بپرسم بعد بریم و برگردیم، یه فرصتی رو خواهیم گرفت. منتها سوال این هست که شاید ما بخوایم ببینیم که در قیاس با سایر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه رزم، به ویژه در اونچه که تخصص ارتش جمهوری اسلامی هست و اصولاً شما در حوزه نیروی دریایی، الان ما چه وضعی داریم؟ یعنی در قیاس با کشورهای همتراز خودمون و جایگاهمون در دنیا کجاست در برگزاری این رزمایش‌ها و حوزه رزم و تمام نکاتی که به اون مربوط میشه؟
ببینیم، ما وقتی در تجهیزات، هدایت ها، برنامه ریزی ها و اجرا نگاه میکنیم و منطقه وسیعی که برای این رزمایش در نظر گرفته شده از عمق شمال اقیانوس هند تا سواحل مکران و حضور در دریای سرخ تا پسکرانه هایی که نیروها گسترش پیدا کردن، میبینیم که توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران فوق العاده زیاد شده و اولا که ما در تهدیداتی که برای ما متصور هست و در برآوردهای اطلاعاتی به اون میپردازیم، تهدیدات ما تهدیدات منطقه‌ای نیست، تهدیدات فرامنطقه‌ای به سرکردگی نظام سلطه هست که الحمدلله طی این 40 سال همه مردم شاهد بودند که در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و سیستم‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران روز به روز سرشکسته و حقارت و ضعیف بودنش رو ما شاهد بودیم. در این برخوردهایی هم که در صحنه دریا انجام شد ما شاهد بودیم که همیشه ما در مسیر قدرتیابی بودیم، در مسیر قدرت افزایی بودیم و امروز قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی دریایی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به گونه ای هست که قدرت بازدارندگی فعال رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده و هیچ کشوری در هیچ سطحی نمیتواند تهدیدی برای ما باشد و هر تهدید رو در هر سطحی ما پاسخگو خواهیم بود.
بسیار خوب، دیدم آقای موسوی فرمانده محترم ارتش هم گفته بودن که ما قریبه به مضمون تیتر یکی از روزنامه ها بود امروز که پاسخ ما محدود به مرز هامون نخواهد بود. این یعنی چی؟ مفهومش چیه؟
خب ببینید، ما امروز نیروهای مسلح ما قدرتی پیدا کردن که برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس که ما نیاز به یک قدرت دفاعی داریم که از منافع کشور دفاع کنیم. خب این که ناوگروه، شما شاهد بودین طی ماهای گذشته ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد اقیانوس اطلس شده، وارد اقیانوس اطلس جنوبی شده. حالا بگذریم از اون دریای خ...